به شما خسته از سر کار برسید، احتمال داره برنج رو کسی پخته باشه، خورش رو کسی آماده کرده باشه، سالاد رو همسرتون درست کرده باشه، میز رو دخترتون چیده باشه و کیف کنید کنار هم.
دقیقاً یکی از چیزهایی که محول شده به صورت برنامه اینه که من خورش رو تو خونه درست میکنم، دخترم برنج رو تا اون لحظه پخته. دختر من 10 سالشه، پسر من 14 سالشه و خب مدرسه تیسوشان داره میره و اون سفره رو پهن میکنه و همسرم همینجوری که گفتید، چون من که سالاد درست نمیکنم، همسر من سالاد رو آماده کرده، میز رو آماده میکنه.
بخت چه خانواده تصویرش کردم، تنتون سالم باشه کنارم.
خیلی متشکرم.
امیدوارم که حال همه هموطنان عزیزم خوب باشه. انقدر که ما میگیم باور کنید موفق خواهید شد، دیدین که این خانم موفق، این ایران بانوی پر افتخار ایران زمین، گفتن که باور موتور پشتکاره. اینجا روز از نوع رادیو اقتصاده.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. روادی برنامه روز از نو گشتم که به عهدم وفا کرده باشم. فرد 55 ساله‌ای که از یادگاری های 8 سال رفاه مقدس هست، جوان دیروز، مرد امروز. سلام، درود بر شما.
زنده باشی. سلام علیکم. سلام در خدمت شما دیگر عزیز. زنده باشی.
امروز اولین روز هفته دفاع مقدس است.
دقیقاً.
اون موقع چند سالتون بود؟ چی کار میکردین تو جنگ؟
من 17 سالم بود. درستان داشتن که خمپناداز بودم.
جوان 17 ساله نترسیدین که برید؟
مثلا تنها چیزی وجود نداشت ترس بود. تنها چیزی وجود نداشت.
کی مشوقتون بود؟
پدر مادر. واقعا پدر مادر اون روز با این روز خیلی فرق داشتن. پدر مادر ها اصلا خودشون میگفتن که یعنی واقعا لباس رزم خودشون برای بچه هاشون.
چرا به فکر خودتون نبودی؟ خدای نکرده یه جوان 17 ساله میرفت این اتفاقی براتون میافتاد.
خب ما میگفتیم اگه وطن نباشه خودمون هم نیستیم. چون اول باید وجود وطن باشه.
این زنجیر بودن مردم اون موقع خیلی بیشتر
است. دقیقاً همینطوره. اون موقع بحث ایثار بود و الان بعد البته الان هم هست، ولی خب کم رنگ شده.
یکی از مهمترین آموزه‌هایی که میشه از دوران دفاع مقدس به عنوان یادگاری بکنیم، از اون دوران بیاریم بکاریم تو زمین الانمون، چی قشنگترینه که میتونه حال حتی شرایط اقتصادی ما رو خوب کنه الان؟
ایثار فقط.
یعنی چی؟
یعنی اگه من فکر خودم نباشم، فکر دیگران باشن، فکر کنم که این چیزی که برای خودم میخوام دیگران هم همینا لازم دارن. اگه همون کار چیزی شه دوره همون، یعنی اصلا نه گرونی پیش میاد نه مشکلاتی.
اون موقع حقوقتون چقدر بود؟
من 3500 تا 3800 تومان میگیرم.
بعد متأهلام هم قد میگرفتن؟
نه بیشتر میگرفتم، حدود تقریبا 5000 تا 6000 تومان میگرفتم.
بعد اگر متأهلی مثلا میدید با همون 5000 تومان هم زندگی شه میشه، چیکار میکردین شما که تو دفاع
ما سعی میکردیم مقدار از حقوقمون رو به اون ببخشیم. واقعا همینطور هم بود. بچه ها بودن که سنگ بودن که بچه ها بودن که مثلا فلانی دو تا سه تا بچه داره، یه خود مشکلات زندگی هست. خب این مشکلاتی که امروز هست نه که امروز باشه، اون روز تداخل حال خودش بود.
مشکلات اقتصادی هم داشتی؟
نه فراغون تا دلتون بخواهد کمبود بود، جنگ بود، کپون بود، این مشکلات بود. ولی خب چون بحث عیسی رو از خود گذشتگی بود، مردم سعی میکنن که به صلاح
هوای هم
باری از هم دوش هم دیگه بردارن،
نه اینکه بار رو دوش هم
بذارن.
این نکته طلایی رو یاد داشته باشید از یادگاری های 8 سال دفاع مقدس. تنتون سالم باشه. ممنونم. درود بر شما. شما هم ما بگید که کدوم آموزه دفاع مقدس میتونه شرح حال که نه کمک رسان این روزهای شرق ایران ما باشه.
درود میفرستیم و همه عزیزانمون، همه جانبرکفان سالهای دفاع مقدس، چون اونهایی که دیگه در بین ما نیستن و یاد و نام و خاطرشون همیشه در دلهای ما زنده است، چه عزیزانی که هستند و گنج و سرمایه اصلی ما در جامعه هستند.
بله.
آقای دیدگان، میخواییم صحبت کنیم با سردار کوثری از فرماندهان و یادگاران عزیز دوران دفاع مقدس. سردار سلام عرض میکنم خدمتون، صبح شما بخیر.
سلام جناب سردار کوثری، صبحتون بخیر.
من هم خدمت شما عزیزان و همکاران عزیز و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و گرامی می‌داریم 40 سال دفاع مقدس رو در خدمت شما.
سپاسگزارم. این روزها میدونیم که برای شما حال و هوای خاصی داره. ما از عزیزانمون شنوندگان عزیز، جوانانی که امروز شنونده برنامه هستن و باید درس بگیرن از جوانانی چون شما جوانان دیروز، پرسیدیم که آموزه های دفاع مقدس کدومش امروز به کمک ما میاد در این جنگ اقتصادی که درش قرار داریم. صحبت شما رو بشنویم سردار کوسری.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به ارواح پاک شهدا، خصوصا شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای جبهه مقاومت. باید عرض بکنم که خب درسی که میشه گرفت از 8 سال دفاع مقدس که دشمن جنایتکار با مجوزاتی که دو ابرقدرت و حتی سازمان ملل و کشورهای مرتجع منطقه و صهیونی و بین الملل به حزب بعث عراق به سردمداری صدام حسین دادن، که خود صدام حسین رو تازه با این ترفند آوردن روی کار که بر علیه انقلاب اسلامی و نظام نوپای جمهوری اسلامی در اون مقطع زمان این اقدام نابخردانه را انجام بده، اینا یعنی جنگ رو بر ما تحمیل بکنه. در تاریخ 26 تیر ماه سال 58 هنوز چند ماه از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که آوردنش جای حسن البک روی کار تو عراق، چون میدونستن که حسن البک این توانو نداره، ولی صدام حسین این جرثومه فساد بالاخره این توانایی رو داره، این جسارت رو داره، میتونه عروسک خیمه شبازی خوبی برای دو ابرقدرت مخصوصا استکبار جهانی آمریکا باشه. این حالتا اینجا بود که خب بالاخره دو عامل و اینها اصلا توجه نکرده بودن و به شناخت نداشتن، براشون مثلا شناخته شده نبود. یک رهبری قاطع حضرت امام و اون رهبری معنوی حضرت امام، و دو مردم ولایت مدار، و لذا خیال میکردن اینان گذشته ها میتونن مثلا خیلی راحت بیان. تو تحلیلشون هم این بود که 3 روزه میتونن مثلا کشور ایرانو و نظام جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن و یه نظام دلخواه خودشونو که باز منافع خود اونها رو در ایران مجددن احیا بکنه باز دو مرتبه بیان برپا بکنن. اما باید بگیم با حضور مخصوصا خب مردم عزیزمون در قالب بسیج،
بله،
و ارتش و سپاه و مخصوصا بعد از فرار بنی صدر در 10 ماهی اول جنگ که دیگه فرار کرد و پناهنده شد به عرض کنم شما فرانسه با منافقین، اینجا بود که یک وحدتی، حال من میخوام اینو عرض بکنم،
بله،
اون ابتکار خلاقیت و اون واقعا طراحی که توسط خود عزیزان جوان ایرانی ما شد و اون وحدتی که به وجود اومد توی جبهه بین ارتش سپاه و مخصوصا عزیزان بسیج، این باعث شد که رسول الله ما امام فرمودن شما میتوانید. این توانستن باعث شد که اصلا بچه های روحیه‌ای بگیرن و نشون بدن در عمل که هر چقدر دشمن قلدر باشه و قدرتمند باشه، در مقابل اراده انسان هایی که با انگیزه مخصوصا الهی هستن و ملی خودشون هستن، این نمیتونن کاری از پیش ببرن، و لذا بخواد یکیش مثلا این بود. یکی دیگه خلاقیت بود که من باید اینجا یادی بکنم از شهید بزرگوار حاج حسن تهرانی مقدم.
بله.
اصلا بحث مثلا احیاء موشک در نظام جمهوری اسلامی باید از بگیم تو زمان دفاع مقدس برخاست، و ایشون اومد، خب یه دانشجو بود، اولا به عنوان بسیجی اومد بعد سپاهی شد، و لذا این بود که به اصطلاح اومد به شکلی شد که حالا من بخوام بگم طولانی میشه این خاطراتشو، این چنین بود که گفت من موشک میسازم و اومد و با اون اراده بسیار قوی واساد، و الان اگر ما موشک های نقطه زن داریم، خب من تعبیرم اینه که واقعا اگر با همون روحیه، با اون اخلاق، با اون مثلا انگیزه ما تو هر صحنه‌ای که شما فرمودید سوالات این بود که امروز به صدا چه نقشی میتونه داشته باشه، اگر ما تو بحث خود رو بیاییم وارد بشیم، قطعا و یقینا مثلا ما میتونیم خیلی کارهای بزرگی و امثال خود رو میتونیم خیلی کارهای بزرگی انجام بدیم، چرا که تکنولوژی مثلا عرض کنم به شما موشک ها بسیار پیشرفته تر و پیچیده تر است از خودرویی که بالاخره در دست همه هستش.
خیلی متشکرم.
خیلی بله. ممنونیم، خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما. بله. واقعا گفتن این خاطره ها و شنیدن این تجربه ها مثل یک گنج میمونه امروز برای ما. امیدوارم که در این روزهای دفاع مقدس باز هم فرصت دست بده از فرمایشات خوبتون استفاده کنیم. بله. به نکات ارزنده ای اشاره کردین، ولایت مداری، خلاقیت، اعتماد و تکیه بر نیروی جوان که امروز هم میتونه در کشور ما نجات دهنده باشه و راهگشا. بسیار بسیار متشکرم. باز هم گرامی میداریم یاد و نام و خاطره همه همرزمان عزیز شما.
من الان فقط اگر چون رادیو اقتصاد هست یه 30 ثانیه هم یه خاطره بگم.
حتما بفرمایید.
و اینو به عنوان مثلا بحث اقتصادی داشته باشیم.
بله.
عینن امروز که ارتش بعث عراق با 120 فروند به کشور ما حمله کرد در سال 59، من فردا صبحش که میشد 1 ساعت 6:45 رادیو بی بی سی فارسی رو گرفتم که ببینن چی میگه. اومد مقایسه کرد، گفت ایران در نهایت مثلا تعداد هواپیما، تعداد تانک‌ها، تعداد توپ‌ها، تعداد لشکر، همه اینا رو که مقایسه کرد، گفتش که ایران 8 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره الان تو آرشیو هستش و عراق 36 میلیارد دلار. در پایان جنگ خود مثلا رسانه‌های بین المللی مثلا استقبال و صهیونی نوشتن عراق بین 70 تا 90 میلیارد دلار بدهی بالا آورد، در صورتی که ایران 1 دلار بدهی بالا نیاورد، چون نه بهش وام میدادن نه حضرت امام میذاش ما بذارن مسئولین برن جلو اونا دست دراز کنن. و لذا این هم از بعد اقتصادی که تازه اونها چقدر نفت صادر میکردن ولی اینجا نمیذاشتن ما حتی صادر بکنیم و میرسید به سالا به 100,000 بشکه در سال 65 و 66 اینا که بیشتر از اون دیگه هواپیماهای عراقی انقدر بمبارون میکردن که نمیذاشتن کشتی ها حتی نفت صادر بکنن، ما تونستیم کشور رو اداره بکنیم و با پیروزی و نظرین یک وجب از خاک کشور عزیزمون در اختیار دشمن باقی بمونه. پس اینا همه نکاتی، همه درسی که پس میشه اگر ما خوب مدیریت بکنیم میتونیم مثلا تو بعد اقتصاد هم بسیار بسیار موفق باشیم.
انشاءالله امیدواریم که با یک مدیریت جهادی همه این موانع مرتفع بشه و مثل همیشه سرافرازی و سربلندی ایران عزیزمون رو شاهد باشیم. سردار کوسری سپاسگزارم.
سلامت باشید.
خدا
نگهدار.
یک کتابی من چند وقت پیش می‌خوندم راجع به جنگ بین‌الملل اول، اصلا یه فضای تاریکیه، فضای دلگیریه، فضای جنگ. نه فرماندهشون مثل شهید کاظمی و شهید خرازی و شهید زین الدین و شهید باکری ماست واقعا، نه سربازشون اونجور.
ملکی حبیب بگوشم
فرماندهی در جنگ ما امامت بود نه هدایت، نبود برو بلکه بیا. فرق است بین این کلمه، در کلمه بیا و برو اونها در نوک بودند، فریادشون این بود بیا. من مثال نمونه میزنم خدمت شما، مهدی عادی نبود،
شهید باکری که اون طرف دجله رفته بود دیگه، اونجا توی پیستیم به رفیق نزدیکش که شهید کاظمیست، خیلی با هم اینا قاطی بودن و نزدیک بودن.
او تو گودال نشست، تو گودال در کنار جاده اماره، این صداش ضبط خطاب شهید احمد کاظمی که تا آخر تا زمان شهادتش از این درد به خود میپیچید، صداش این بود.
صاحب بودن صاحب بودن
کاشکی اینجا میشدی میدیدی که ده مصطفاییه.
من گفت که همه تو نشسته بودم این مصطفی منو بود.
خلاصه وقت کردی بیا بیا تماشای کن.
و حرفش این بود احمد بیا اینجا.
میگه بیا اینجا، بیا اینجا، یه چیزایی هست، یه چیزی هست. این چیه اونجا؟
اینجا من چیزی میبینم، اگر تو ببینی از اینجا نخواهی رفت.
اینجا همش توپ و توفنگ و بعد از یک ساعت هم شهید شد. چیه اونجا؟ چی میدیده؟ خیلی مهمه. باکری چی میدید اونجا؟ اون بهشتی که او رزقش شد که در اون ساعت آخر ببینه چقدر شیوا زیبا جذاب بوده که او دلش نمیخواد که رفیقش محروم بمونه. به کاظمی میگه بیا. کاظمی هم میخواد بره، کاظمی هم دلش اون طرفه.
میدی همه یه حرفا رو به جور دیگه اون جواب گفت که احمد بیا سریع اینجا، اگر اومد اینجا برای همیشه پیش هم هستیم و اینجا خیلی جای بشن. یه آخرین تماس آمیختی بود و پایانی که تا امروز بگه خبری از
آمیختی نیست.
اینجا جاذبه دفاع اینا رو، دفاع مقدس، دفاع از اسلام و جهاد فی سبیل الله اینا رو کشونده. یا به شهادت رسیدن یا جا موندن و غبطه میخورن که چرا جا موندن، احساس قبر میکنن.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، با شما همراه هستیم از برنامه روز از نو از رادیو اقتصاد. دو خط ارتباطی ما با شما، سامانه پیام کوتاه 30367، شماره تلفن 22-65-25-25. آخرین روز تابستونتون بخیر. صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزمون. این چند روز ما صحبت کردیم در خصوص روند بازرسی هایی که داره شدت بیشتری میگیره و با توجه بیشتری بر بازار مصرف
تشدید بیشتری قرار
بشه ایجاد میشه. میخوایم با بربچه خوب سازمان حمایت هم صحبت کنیم، آقای ارغندپور، تا ببینیم که این روند بازرسی ها به چه صورت.
جناب آقای ارغندپور، سخنگوی امور هماهنگی های مدیر کل هماهنگی سازمان حمایت، سلام، صبحتون بخیر.
آقا سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
خوبید آقای ارغندپور؟
خیلی متشکرم.
سلامت باشید، انشاءالله که سلامت و سرزنده باشید. آقا قرار بر این شده که در بازارها بازرسی ها تشدید بشه، شما چه خبری از این داستان دارید و اینکه این تشدید شدن سازمان حمایت قراره چیکار بکنه؟ ما با تعذیرات اینا صحبت کردیم کامل.
عرض کنم خدمت شما که میدونید ما بازرسی هامون یک روند در واقع دائم رو در بازار داره، اما دستور ویژه‌ای که برای ما آمده برنامه‌ریزی در واقع مجددی رو برای اینکه ظرفیت هایی که وجود داره رو بتونیم هماهنگ بکنیم و در خدمت در واقع این نظارت بگیریم، مجددا این برنامه‌ریزی رو تنظیم کردیم. همکاران ما در سازمان های سند مدن تجارت سراسر کشور در واقع این روند بازرسی ها رو در حال فعالیت هستن برای کالاهایی که اولویت داره، مثل کالاهای اساسی که برای مردم ضروری هست، سبد خانوار، و کالاهایی که حساسیت اونها به طور مقطعی در واقع جامعه ایجاد شده، مثل لاستیک یا سیمان. تفاهم نامه هایی رو هم با تشکل های مربوطه داشتیم، صحبت ها و جلساتی رو با تشکل های مربوطه، به این نحو که مثلا در حوزه لاستیک اگر در واقع قیمتی خارج از قیمت مصوب یا توضیح خارج از عرضه‌ای که باید انجام بشه و شبکه‌ای که باید باشه، مثل بازار آزاد که متاسفانه در این کالا به وجود آمد و نمایندگی ها متخلف بودن، خود در واقع تولید کننده و خود تشکل نمایندگی رو معرفی بکنه و نسبت به خلع در واقع سهمیه اون نمایندگی و حذف اون نمایندگی از لیست و فهرست عرضه اقدام بشه. ما این یک دستور ویژه هم برای در واقع سازمان های صنعت مدن تجارت میدیم که این کار در واقع به صورت فوری اجرایی بشه.
جناب ارغنده‌پور، اینا همه درست، خب اینا یه خورده کلانه، بیایم یه خورده خردتر به قضیه نگاه کنیم. من شنبه دو روز پیش رفتم یه دونه تونمایی خریدم 17,000 تومان. خب ببین، دارم خرد به داستان نگاه میکنم، و دیروز رفتم بخرم گفت 25,000 تومان و اونجا تونمایی 17,000 تومانی هم بود، یعنی قیمت خورده 17 تومان، 25,000 تومانی هم بود. این مشکل نیست، تخلف هم نیست، یعنی ما با صحبت که میکنیم مثلا با تعذیرات میگن این گرانیه، ما با گرانی مشکل نداریم، ما با گران فروشی مشکل داریم. این رو چی کار؟ من واقعا نخریدم جناب ارغنده‌پور، یعنی نتونستم که بخرم. حالا شما فکر کنید دیگه باقی جنس هم به همین شکل دیگه، مردم چی کار باید بکنن؟ برای اینا فکر کردین؟
ببینید، وقتی که عوامل اقتصادی در یک کشور که در اون عوامل اقتصادی ایجاد کننده تورم هستن وجود داره، مفهوم تورم به این معنی هستش که قیمت نسبت به دوره مشابه قبلی خودش تغییرات ایجاد میکنه. حالا این دوره قبلی ممکن هستش مقطعی باشه که یک در واقع واحد صنفی خرید کالای قبلیش انجام داده باشه، چون بالاخره از یک زمانی
خیلی زمان کوتاه شده، در عرض یه هفته سه روز.
ببینید، عوامل تورمزا هم در واقع در کشور تغییر کرده و متاسفانه عواملی که ایجاد کننده تورم هم هستند و تغییرات قیمت رو ایجاد کردن، مثل ارز و یا نقدینگی بالای جامعه که این پول رو در شبکه های در واقع اقتصادی باعث در واقع تورم میشه، هم زیاد شده. حالا من به این نکتهش نمیخوام بپردازم، به این نکته که اون مغازه‌دار تا اون کالایی رو که در اختیار داره و قیمتش مشخص هست، درجه قیمتی که روش شده مشخصه، او میبایست با همون قیمت اون رو بفروشه، چون با همون قیمت خریداری کرده. مثلا من برنامه دیروز شما رو گوش میکردم که در مورد کره سوال کردید، آیا برچسبی که روش بخوره قانونیه؟ هیچ نوع برچسبی که خارج از در واقع، یعنی این کار تخلفه، میبایست در واقع اون کالا رو با همون قیمت درج شده، اولا اگر درج نشده باشه باز تخلفه، یعنی میبایست مشخصات کالایی و زمان در واقع تولید و انقضا و همچنین قیمت بر روی بسته‌بندی ها درج بشه. عدم درج قیمت به منزله یک تخلف هستش و درج قیمتی که انجام شده هم نمیتونه مخدوش باشه و این در واقع با قیمت جدید یا برچسب جدید این هم تخلف. معنی این کار این هست که اون واحد صنفی در واقع با قیمتی که قبلا اون کالا وجود داشته اون رو خریداری کرده، منتظر با قیمت جدید اون کالا رو میفروشه، که میباید این رو اگر مردم خوبمون ملاحظه میکنن حتما گزارش بدن. ما تلفن های 124 در سراسر کشور،
البته مردم از 124 هم گله داشتن، میگفتن خیلی پاسخگو نیستن، ولی چشم، دوباره ما اعلام میکنیم.
ما در واقع 124 در تمام ساعات روز در واقع ایام هفته در واقع پاسخگوه، در خارج از ساعت اداری در واقع به صورت گویا هست. زمانی که تلفن گویا در واقع به مردم پاسخ میده، مردم توقع داشته باشن که در واقع به همون لحظه در واقع رسیدگی بشه. ما تلاشمون این هستش که به حداقل برسونیم. میدونید وقتی که تکانه های اقتصادی به وجود میاد، بالاخره تخلفات هم بالاتر میره یا تخلفات هم نوعش و تفاوت مردم تغییر میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای ارغنده‌پور عزیز، سلامت باشید، این گفتگو شرکت کردین، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
صبح بخیر، یکی دو دقیقه فرصت داریم چند تا تلفن بشنویم.
We'll be right back. سلام اکبره بگو. ما تو شهریار می نشستیم اون روز دبای مقدسه به خاطرون دارم می جن دوربر شهریار اوزینا کاشته بودن یه موشامبه اینا چشیده بودن روشته مثلا تو گرما بمونه هوا پیمایی چیه اومده خیار کرده کارخانصرات اینا شیروانه زده اونو به عنوان شیروانه بودن اشتباه گرفته به روی گوزه یه بمب انداخته بود پدر خانم همش از شهرستان اومده بود خونه ما این تردیده دفرار همون روز همون ساعت فرا کرد رفت شهرستان اینو میخواستم بگم یه خاطری از اون موقع داشتم اینو خسته نباشه من احمدیم از شهریار
خیلی متشکرم از شما آقای احمدی عزیز با این خاطره قشنگتون دشمن خیلی وقتا متوهمه خیلی متشکرم خیلی ممنونم تلفن ها پیامکاتون پیش ما محفوظ قول میدیم فردا حتما خیلی سریعتر بپردازیم به تلفن ها و پیامکاتون سوالاتتون رو جواب بدیم ممنونم از اینکه روز از نو رو شنیدین آیدیدگا متشکرم
سلامت باشین خدا نگهدار
خیلی مراقب خودتون باشین خداحافظ
نمیتونن به اسم غیر اسلام یه مسئله را عنوان کنن با اسم اسلام درست میکنن همون منحرفین هم با اسم اسلام میخوان مسائل خودشون را پخش کنن همون اشخاصی هم که اسلام را صد راه خودشون میدونن و با اسلام صد در صد مخالف هستن اونها هم با اسم اسلام وارد میدان میشن نه اینکه وارد بشن و بگن ما مسلمان نیستیم نه اونها خطر اونها خیلی زیاد نیست خطر اونهایی که با اسم اسلام در ادارات در دانشگاه در سایر ارگانهای دیگر با اسم اسلام وارد میشن و به اسلام اعتقاد ندارن بیشتر از خطر اونهایی است که اسلام را میگن ما قبول نداریم و چهرهشون واضح است مردم از اونها احتراز میکنن و اونها نمیتوانند یک خطر مهمی داشته باشند.
درود بر روح بلند و پرفتوح معمار کبیر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه.
کاغذ سنگی آذرخش تولید کننده کاغذ های سنگی سفید و رنگی تک لایه تا صدای با قابلیت های منحصر به فردی همچون ضد آب بودن مقاومت در برابر حشرات و پارگی با کیفیت چاپ بی‌نظیر و مصرف مرکب کمتر بدون نیاز به تلفن در تمامی حوزه های چاپ و بسته‌بندی به صرفه می باشند با آذرخش عدلی ایرانیان دیگر درختی قطع نمی شود
سلام فرشته کوچولوی من میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم همه ی وجود من چشم شده بود برای دیدنت تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درستترین انتخاب ها رو داشته باشی آیندهی که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی نور به تاب به دنیا خورشید بابا
مربای آلبالوی چینچین چینچین راز سلامتی مزه ها
سامانه پیام کوتاه ما در پخش شبکه رادیویی اقتصاد صدای کار و تلاش ایرانیان اقتصاد در اونزای ایران زمین 30,036 37